بسم الله الرحمن الرحیم. 17/07 کلاس فقه 1 استاد فرح.
آب میاد باطی میشه نجس میشه چی ها درسته اینجا؟ پس یعنی چی سعرش مکروه حرام نیست؟ این منظور چیه؟ ما در واقع اینجا اولا روایت داریم، ما اینا رو به خاطر روایت داریم میگیم. دیروز گفتیم وقتی روایت اینطوری گفت او برای ما میدونیم مردار عین نجسه است، وقتی نجس شد نجاست میاد و اینا، دو تا نکته رو باید اینجا برای اینکه روایت رو بفهمیم، ولی روایت ظاهرش با بعد چیزایی که خوندیم تناقض پیدا میکنه. دو تا نکته. نکته اول، دعوا سر حکم تکلیفی نه حکم وضعی، طهارت و نجاستش رو بحث نمیکنیم، کراهت و حرمتش رو داریم بحث میکنیم. یک نکته. دوم، نکته اول فراموش کنید، فرض کنید دعوا سر نجاست. ان علمنا که الان دهن این حیوان نجس است، خب به علممون عمل میکنیم، لذا الان قید میزنیم، میگیم با اگر نجاستی به دهان این حیوان بود ها و این حیوان اومد یه آب خورد، خب آب قطعا آقا حیوانه رفتی مردار خورده، مقداری از خون این مردار رو دهن حیوان، حیوان میاد آب میخورد، نجس. کسی توی شکی نداره، حرام، حرام. واضحه. پس ما بحثمون سر علم به وقوع نجاست، ما میگیم این حیوانه، آقا این کفتار رو نگاه میکنیم، طبیعت این کفتار تو این بیابون اینه که وقتی شیرا رفتن او مثلا اون بوفالو رو گرفتن زدن زمین خوردنش باقیشمون، این کفتار هم میره یه چیزی ازش غذا میخوره، طبیعتش اینه. الانم نه به قیافش نه به دهنش نه به چهرش چیزی که ما بفهمیم الان دهنش نجس بوده یا این حرفا بالخصوص موجود نیست. الان میره آب میخوره، کفتاره حیوان نجس العینی نیست، بدنش نجس نیست، ذاتا خوک نیست که بدنش نجسه، سگ نیست که بدنش نجسه، نه کفتاره بدنش پاکه. الان طبیعتش مردارخواره، یعنی تو طبیعتش هست که یه جاهای اصابه به نجاست پیدا. الان رو چهرش چیزی که داله بر نجاست بالفعل باشه، روایت میگه مکروهه. اینجا نداره، لذا یکره سعرو کی آکل الجیف، خورنده مردارها، معل خلوف. خلوف یعنی چی؟ ای خلوف موضع الملاقات للماء عن النجاسه، آقا دهنش که با آب اصابه میکنه الان این دهن خالی از عینه در حکم عینه نجاست، علم ما به نجاسته. اینه اگر دیده باشیم این کفتار الان مردار خورد، بلاشون مثلا چه داره آب میخوره، خب اینجا دیگه دهنش اصابه کرده به مردار، میدونیم. پس یکره مال جایی که علم داریم نیست، حد وسط ماجرا علمه. علم داری به نجاست، خب ها به نعمه. علم نداری به نجاست، خب اینجا یه سرکله، یه قاعده دیگه پیدا میشه، یه قاعده ما داریم انشاءالله از قواعد فقهیه اصیله و مهمه، ما روایات متعدده داره، هم خودش درسته هم از اصول عملیه میتونیم مثل این قاعده رو استخراج کنیم. چیه قاعده؟ کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر ای نجس، کل شیء لک حتی تعلم، قایته طهارت چیه قایتش؟ حتی تعلم. الان میدونی نجسه؟ میگیم نه آقا نمیدونی، میگه پس پاکه. اما روایت نه کرده کل شیء لک، میگیم یکره. روایت دیگه حمله بر کراهت شد. دوستان عزیز یه نکته دیگه هم بذارید بگم، حالا اینکه دارید فنون فقهی یاد میگیرید حیف اینا رو هم نشنوید. ما در فقه کمند آنجایی که خود روایت بگه نکن، همونجا هم امام بگه لا بأس، اشکالی که بعد از ضرب ای دوتا چی بفهمیم؟ کراهت بفهمیم. یا اگه امر کنه بعد بگه لا بأسه، شما میگید مستحب باشه، کمه. ما در روایاتمون یا نداریم یا آ داریم، بکن نکن. اون نکنه را که ما یه جاهایی از نکنها رو حمله بر حرمت میکنیم، یه جاهایی حمله بر این جاها، از خود اون جمله نکن نیست که ما میتونیم حمله بر کراهت کنیم، از جاهای دیگه ایه که ما یه سری قرائن درست میکنیم بعد میفهمیم این روایت نکنش مستحبیه. لذا اگر کسی سائر قرائن رو بلد نباشه، رفقا الان تو این باب نوافل که ماها امروز هیچ احتمال و هیچ حساسیتی روشون نداریم و شما آهسته آهسته دارید وارد فضای علم به روایات و ادله میشید و این الزام آوره براتون. در موز روای و در نوافل روایات ما به قدری تند و به قدری اثرگذار که دل آدم میترکونه. نماز بخون. یک چیزای عجیب غریب. لذا قدیم بعضی از فقها میگفتن نوافل فقط اندل عذر میشه خونده نشه، یعنی یه چیزی بالاتر از مستحب و پایین تر از واجب. بعضی هم که احتیاط واجب داشتن حتی. خب پس این قانون چه جاهایی یک امر حمله بر استحباب بشه، چه جاهایی یک نهی حمله بر، خودش یه مسئله قامزیه، یه مسئله آسونی نیست. خیلی این مهمه برای ما. لذا تا یه دوره ای بعضی از امرها وجوبی بودن، بعدن فقها گفتن استحبابی هن. تا یه دوره ای داشتیم بعضی جاها امر وجوبی استحبابی بوده، بعدی ها گفتن نخیر. جانه؟
از اولی مثال هست.
دومی چی بود گفتن؟ باید یادم بیاد. کتب عبادات تو کتاب صلات داریم، یادم بیاد الان عرض میکنم خدمتتون. مثل بعضی از قواعد فقهیه تو بحث رکعات داریم، حالا یادم بیاد مسئله براتون میگم. لذا خب پس این مسئله را شما بدونید. الان من توضیح دادم، گفتم الان ما فقهای ما چرا این نهی و حمله بر استحباب کردن. ادعی از فقها دلیلشون اینه، میگن آقا ما که نمیدونیم این دهنش نجسه، اینم که نجس العین نیست، پس کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، حتی تعلم، هنوز غایت علم برای ما محقق نه، اگر نه خودش نجس العین بود های متحری میدونستیم که این نجسه، این که نجس العین نیست. اگر به دهنش آقای دلیر من نجاست میدیدم میدونستم این نجسه، اما الان به دهنش نجاستی نیست، پس هنوز حتی تعلم محقق، پس مطابق با قاعده طاهر است، اما چون روایت نهی کرده یحمل علل کراهه. بعضی ها دلیلشون اینه. نه این ربطی به اون نداره. جانه مخصص کی؟ خب موقع میشه حرمت، مخصص بشه میشه حرمت. خب دارم فتوای آقا رو توضیح میدم عزیزم، شما هنوز مجتهد نیستی قربونت بشم، من خودم جسارت نمی کنم حرف بزنم، من میگم آقا فتواش اینه، دلیل بعضی هم اینه، ما فعلا در حد توصیف شرایط موجود داریم حرف میزنیم، چه باید گفت نمیدونیم، ما هرچی چه باید گفت همینی که شهید گفت باید بگیم، ما فقط فعلا هر چی اینا گفتن دیگه. اینجا خط قرمز فقهه، نمیتونیم خودمون نظر بدیم علکی، یه نظر بدی روز قیامت باید جوابگو باشی، باید فحص یأس استفراغ الوز ادله همه درست شده باشه تا بعد بگی یا یارو باید داره چه حکمی میگه، میخوای نسبت بدی. جانم سوال نداره، اما حکمش اب داره، مراقبت باید کرد. و سعر الحائز و یکرهو سعرون کی حائز المتهمه. آقا زنه حائزه اما متهمه، یعنی چی متهمه؟ خودش معنا میکنه المتهمه به عدم تنزه عن النجاسه. آقا زنی که عادت میشه، این اصلا حکم قانون حیض چیه؟ میخونیم شالا در کتاب الطهاره. زن سه تا خون اختصاصی داره، حیض و نفاس و استحاضه. حیض حکمش چیه؟ حکمش اینه که حداقل 3 روز حد اکثر 10 روز متصلا جریان پیدا میکنه. یه لکه خون فایده نداره، اتصال داره. خب وقتی اتصال داره پس این زن الان حامل یه عین نجاستیه. زن حائض حامل نجاسته، همین الان حامل نجاسته، لباسش ممکنه نجس باشه، دستش ممکنه نجس باشه، بدن الان ده حامل یه نجاستیه. لذا اگر مراقب نباشه ممکنه این نجاست تسری کنه بقیه جاها رو هم نجس کنه. لذا میگه سعر باقی مانده زنی که مراقبت از نجاست نمی کنه، ممکنه دستش الان نجس باشه، غذا میخوره غذا رو نجس کنه، آب نجس بشه، صورتش هم نجس بشه، دست به هر جا بزنه اونا هم نجس کنه. المتهمه به عدم تنزه عن النجاسه. خب و الحق به این حائز المصنف فی البیان، جناب شهید اول در کتاب بیان ملحق کردن به حائز چه چیزی را؟ کل متهم به نجاسه، هر کسی که الان متهم به نجاسته، مثلا که کارمند کارگرایی که تو قصارخونه کار میکنه، ها؟
پرستارا
میشه حالا وجه براش پیدا کرد دیگه. واهو و حسنون، شهید میگه یه حسنه. آقا دلیل این فتوا چیه؟ بلش کن دیگه نگم دیگه. و یکره سعرون دلیلاش یواد، من بعض وقتا دلیل میگم میخوام بفهمید رو زمین نه تو هوا پلیس چهار راه استنباط اصول. دلیل این فتوا برمیگرده به یه وصفی که در روایت اومده، روایت حد وسط وصفش متهم است. حالا اگر ما گفتیم انشاءالله یه بابی تو اصول میخونی تو علمجز اسمش مفاهیمه، علمجز کسی باشه هست؟
بله من.
باز کنید بدون من ببینید، این یه بابی اینجا داریم به نام مفاهیم، بعد از مطلق و مقید، قبل مطلق و مقید بحث مفاهیم، بعد از نهی. یکی از قسمت‌های مفاهیم مفهوم وصفه. ببینید مفهوم الوصف، مراد از مفاهیم چیه؟ اگر در یه حکمی یه وصفی اومد، آقا منطق بیاتون بیاد، میگفتیم آقا این قید در تعریف، هر قیدی مخرج یه چیزاییه، یعنی مفهوم داره، یعنی وقتی این قید رو گفت غیر از این قید نیست، حکم دائر مدار این قید است و غیر از این قید محل بحث نیست، این حکم را شامل به این میگن مفهوم داشتن قید، که قانونه که همه در کتب علمی همه قیود مفهوم دارن در کتب، چون قید میاره که بگه من اونو قبول ندارم دیگه، پس هر قیدی نفی میکنه یه چیزیو. آیا در روایات در ادله هم مثل کتب علمی هر قیدی مفهوم داره؟ یه وصفی اومد به نام متهم، یعنی مورد اتهام واقع شده، ظن به نجاستش میره، ها؟ آیا این قید تمام الملاک حکمه؟ اگه ما اینو گفتیم بعد نتیجهش چی میشه آقا؟ نتیجهش این میشه هر جا این ملاک بود حکمه، هر جا این ملاک نبود حکمه. پس اگر روایت گفت الها یکره سعر الحائز المتهمه، روایت اینطوری گفت، بعد گفتیم آقا قید متهمه ملاک حکمه، پس اگر حائز بود و متهمه نبود لا یکره، اگر متهمه بود ولو حائز نبود باز یکره. این بنابر مفهوم داشتن وصفه. شهید گفت و هو حسنو، یعنی مفهوم، و المشهور عند الاصولین عدم المفهوم للوصف. خب و سعرل بغله و الحماره خدمت آقای سبحانی میخوندیم درس در بحث قصاص، سر همین یک بحث مفصلی شد سر مسئله مفهوم حاج آقا تعارض بین دو آیه رو، چون میخواستیم با روایات فتوا بدیم قبلش بین دو تا آیه تعارض بود، تعارضیه بین آیه عن نفس و به نفس و کتب نافیه ها عن نفس به نفس در مورد قوم موسی و عن نفس به نفس و العین به العین و الازون به الازون آیه در مورد حکایت قوم موسی است، قصاص نفس و هر نفسی با نفسی، و اون آیه سوره بقره که الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن اوفى له من اخيه شيئا فاتباع بالمعروف، اون آیات سوره بقره. یک تعارضی بین این دو تا آیه از زمان سید مرتضی هم این دعوا وجود داره، سید مرتضی رسالی داره در محکم متشابه اونجا این بحثو کرده که این دو تا آیه با هم تعارض دارن یا نه. خیلی هم اثرگذار بود کتاب القصاص ما، خیلی اثرگذاره، خیلی اثرگذاره، چون شابهیت بحث قصاص ماست. بعد می‌خواستیم به روایات فتوا بدیم، خود روایات ملاک حجیتشونه که در مقابل قرآن قرار، اگر قرآن ما تکلیفمون رو در مورد این دو تا معلوم نکنیم نوبت به روایات نمیرسه دیگه. حل ایشون یه فرمایشی داشتن استاد معظم ما، ما هم دیدیم حجا داره با مفهوم لقب کار میکنه، مفهوم لقب هم حجت نیست، خودش هم تو اصول به ما یاد داده که حجت نیست دیگه. یک بحث مفصل شد تقریبا چندین دقیقه طول کشید، ایشون هم نگهش داشت سر من، در آخرش هم براش یه دو صفحه برای حجا یه چیزی نوشتیم و به ما فرمودن که از راه شما میشه به فتوای ما رسید، یعنی ما نظر مختار ایشون رو اما نه از راه مفهوم لقب، یه راه دیگه تونستیم با اصول حلش کنیم که اخذ به حجت بشه که آدم روز قیامت نگه من یه مبنایی داشتم اما مبنام رو آیت نکردم گیر میکنم. خب و یکره سعر البغل، بغل چیه؟
قاتل.
قاتل قاصد داشتم میگفتم اصل و ماده اسمشو بزن اولا و الحمار و هما داخلان فی تبعیتهی للحیوان فی الکراهیه. آقا فتوای یکره از چه بابه؟ ما ضابطه کراهت رو قبل گفتیم، قبل چی بود ضابطه؟ تبعیت از حیوان، حیوان حلال حلال، حیوان مکروه مکروه، حرام حرام، ضابط اولی ضابطه ای بود، مگر که یه دلیل خاصی بیاد یه چیز دیگه ای به ما بده. حالا اینجا که شهید داره فتوا میده در مورد بغل و استر و حمار و اینا، این فتوا نه به خاطر دلیل خاصه، نه به خاطر کیه؟ به خاطر قانون اولی تبعیت. این دو پله درست کردیم دوباره رفقا حواسا، پله اول چی بود؟ سعر هر حیوانی تابع اوست، حلال حلال، نجس نجس، طاهر طاهر، این قانون اولی. قانون ثانوی، حالا روایت اومد گفت آقا نخیر فلان جا ولو خود اصل حیوان اینه سعرش اینطور خود نوکرتم اصلی چشم، اون میشه آن، اینا میشن خاص. حالا ما اگه خاص داشتیم خب خاص عمل میکنیم، مثل کی آقای شاکر؟ مثل همین سعر حائز و اینا که الان داشتیم بحث میکردیم. میگه شهید که در مورد بغل و اینا داره حرف میزنه به خاطر خاصه نمیگه، به خاطر عامه است، تبعیت عامه
رفت.
ولی روایت داریم، بله بله
بله،
نه تناقض پیدا میکنه، ما چون ادله نخوندیم ظاهر فتاوا ممکنه متناقض باشه، باید با ادله کار کنیم. تناقض بین ادله ملاک، نه بین فتاوا، ممکنه بین ادله قانون عام و خاص باشه. توضیح بدم یعنی چی؟ ببینید روایت میگه اکرم العلماء، واجب الاکرام، علما رو اکرام کن. بعد روایت میاد میگه لا تکرم الفساق، فاسق اکرام نکن. بعد تو میگی یعنی آقای زید هم عالمه هم فاسقه، چیکارش کنیم؟ میگیم آقا لا تکرم الفساق مقدم، زید اکرام. بعد تو فتاوا که نگاه میکنی میبینی فقیه گفته که علما رو اکرام کن، زید را اکرام. بعد میگه خب زید که عالمه، پس چرا تناقض گویی میکنی؟ فتاوا تناقض ندارن، یا ظاهر مهم تناقض برمیگره به ادلهشون، رو ادله ما باید ملاک حل کنیم. ما چون ادله رو نمیبینیم الان نمیتونیم حرف بزنیم، نصف ماجرا رو داریم میبینیم، نصف این ماجرا زیر آبه که فتا ادله ایه که اینا فتوا دادنه بشه. بعد ادله رو بخوایم بررسی کنیم اوه 6 ماه طول میکشه، هر روایتی سند چه بررسی کنیم، دلالت چه بررسی کنیم. آقا ما یک کتاب و شرکت کار میکنیم 8 تا روایت داشت، 6 ماه طول کشید تا 8 تا روایت تونستیم از جهت سندی تازه درست کنیم. به آسونی نیست. و انما خصهما، امام فقیه بود، فیلسوف بود، عارف بود، مفسر بود، عرفان نظری پیش استاد خونده بود، فلسفه پیش استاد خونده بود، تفسیر پیش استاد خونده بود، فقه پیش استاد خونده بود، سیاست که اصلا ذاتی امام بود، اون دیگه اصلا مهارت بود برای امام. اما همه اینا رو خونده بود، بعد میگفت هیچ کدومشون به اندازه فقه طولانی نیست و سخت نیست
و مهم نیست.
اهمیتش که به جای خود اون مفروض، اما زحمتی که داره. من خوندم، من الان فلسفه دارم درس میدم، اصول دارم درس. این کمرشکنه، پیلفکنه، اما کسی میتونه از عهده ای بر بیاد؟ این دوران بین النقیضه اینه، یا آسوله آسوله یا سخته سخته. آسون میشه برای کسی که مبناشو درست به بنده وارد بشه، سخت میشه برای کسی که مبناشو نبسته میخواد تقوا را رعایت کنه صفر بگیره. اگرم یه جایی زد به سیم بیخیال دیگه آسون میشه، مبنا را رعایت کن یا علی بودو جانده باز و سعر البغله. خب والحماره و هما داخلان فی تبعیت البغله والحمار للحیوان فی الکراهیه. خب آقا حالا این همه حیوان مکروه داریم، چرا فقط این دوتا رو بنده خدا گرفتید؟ شما دارید به تصریح میگیدشون، چرا در روایت فقط این دوتا گفته شد؟ این همه بقیه حیوان ها مکروه داریم ما. میگه نه، او انما خصهما، شهید این دوتا رو جدا ذکر کرد، بلکه تو ادله اما جدا تأیید اون حکم بعضی وقتا بر خود اینا جاری شده. لتأکد الکراهت فیه ما، اینا خیلی مکروه هست، اینها خیلی مکروه هست. آره میخواستم، یعنی کراهت در اینها کراهت شدیده است، گوشتشون خیلی مکروهه. میخواستم یه چیزی براتون بگم، هم واقعیت داره هم جالبه بخندید، چون روز عیدم هست. اما آخرشو بخونم بعد براتون میگم. و سعر و یکره سعر الفعرته و الحیته، سعر موش و سعر مار اونم مکروه دیگه. و کل مالا یوکل لحمه، هرچی که گوشتش حرامه. آقا الا الهر، گربه استثناء شد، گربه استثناء شد که سعرش مکروه نیست. و یکره سعر ولد زنا قبل بلوغه، قبل از بلوغش مکروه، او بعد بلوغه مع اظهار ولد زنا للاسلام. اظهار مصدر اضافه به فاعل شده، یظهر ولد الاسلام ولد الزنا الاسلامه، اینجا مکروه سعرش. اگر اظهار اسلام نکنه سعرش حرامه. آقا برگردیم، این ولد الزنا یه قصه ای داره در فقه، این قصه چند مرحله ازش گذشته در فقه شیعه، بله تطور داشته و بعضی مراحل 180 درجه مقابل مرحله قبل یا دو مرحله قبل شده. پیش قبل قدما اما یکی از فتاوای مشهور حداقل این است که ولد و زنا، ولد و زنا، ولد و زنا از زمره مسلمان ها نیست. کفارون غیر و انجاس شامل ولد و زنا هم میشه. ریشه این فتوا چیه؟ ریشه‌ش هم این فتوا سید مرتضی هم گفته، ادی زیادی هم بعدش گفته، شیخ طوسی هم گفته، محقق علی هم گفته، خیلی ها بزرگان فقه. چرا؟ قانون ما در اسلام بچه چیه؟ قبل از بلوغ حتی یحتلم، تبعیت از پدر و مادر. یک روایت میگه ولد الزنا تابع ابو ام خودش نیست. نتیجه بگیر شما به قیاس شکل اول، پس اسلام تبعی اونا در حکم ای جاری نمیشه. وقتی جاری نشد ولد الزنا میمونه، کافر میشه دیگه. یعنی او اسلام، چون سبی اسلامش انحسن خونیست، اسلامش تبعیه. هرچه در مورد سبی داریم تبعیه فعلا، اینم که تبعیتش به حسب دلیل اثبات نشد. خب. بعضیا گفتم کفارون غیر انجاس، یعنی کفر به معنایی که هرکس داخل دائره اسلام نیست، پس داخل دائره اوتوری میشه، خارج از اسلام میره تو دائره کفر. اما این دفعه نه کفاری که نجسن، یعنی کفار واقعی. چرا؟ چون این دفعه صدق عنوان کافر منکر دین هم بر این صادق، اصلا سبی از دائره اسلام و کفر موضوعاً او دائره مال بلوغه، مال بعد از بلوغه، یه اصلا الان سبیه. فقط اونجا که محکوم به اسلام میشد اسلام تبعی داشتیم براش درست میکردیم. خلاصه به خاطر این ماجرا یه پیچی خورده ما قصه نسبت به ولد الزنا قبل از بلوغ. بعد از بلوغ ولد الزنا بگه آقا من مسلمون نیستم، هیچ حالا یه بخواست یه چیزی بگی کافرش غلطه ملیش درسته بگم. اینجا ثمره نزا تو ارتداد معلوم میشه. اگه گفتیم ولد و زنا تابعه، یعنی مسلمونه، بعد از بلوغ اظهار کفر کرد میشه مرتد. اما اگر گفتیم ولد و زنا اسلامی نداره، الان تازه اول نقطه صفره، میخواد بگه آقا قل یا ایها السالکون لا اصلکم ما تسلکون کافر، اما دیگه مرتد واجب القتل، ثمره عملی داره این بحث. پس تو باب ارتداد که میرسیم فقها خودشون میگن ما یه چیزی گفتیم و اول میتونیم روش بگیستیم، ولد و زنا اگر اظهار کفر کرد ما مرتد میدونیم تا نحو اسلامی ها و اول داشته، پس چرا ما گفتیم اسلام تبعی نداره؟ حالا بحثه به حسب مبانی دو طرف، لذا گفتن اول فقیه طور آخر فقه. خواهم سازمان فقهیتون رو ببینید رفقا، فتاوا منفرده از هم نیستن، این فقیه خانه است، یک کاخه، نمیشه پنجرش با درش نسازه، درش با دیوارش نسازه، نمیشه همینطوری گتره هرچه دست مردسید یا علی بگیم، خراب میشه. این فقها خیلی زحمت کشیدن که هزار سال این علم و این دین رو بعد از حضرت نگه داشتن، خیلی انرژی صرف کردن، خیلی زحمت کشیدن. اینجا که شد ولد الزنا یه مشکله ای شد در فقه. خدا رحمت کند امام رضوان خدا برو تو تحریر یه جایی میگه وفیه تردد، تو فتوا میگه وفیه تردد، تو بحث ارتداد، ارتدادی که به زنا برگرده، به ولد الزنا داریم از این موارد، خلاصه همش به این وضوح نیست ماجرا. میگه حالا روایت داریم نهیه، آقا ثمره حالا یه روزی من برای چی بود؟ میخواستم الف لاف بزنم براتون؟ نه والله من اینا رو گفتم برای اون قسمت آخرش. روایت خود نه کرد از سؤر ولد و زنا. اگه گفتیم ولد و زنا کافره، خب این نهی حمله بر نجاستش میشه. به حسب مبنای فقیه نهی باید معلوم بشه. شهید میگه آقا ما که ولد و زنا رو کافره نجس که نمیدونیم، پس نهی رو حمله بر کراهت. حله؟ حله. داستان خب از ثانیه یستحب و چای سرد شد، میدونستم برام شک داشتم بگم بیارید یا از ثانیه بسم الله الرحمن الرحیم یستحب و تباعد و بین الفطره و گفتم پایان دیگه، پایان آره. یک کسی داشتیم دوست نمیشه بهش گفت دوست، چون سنش از ما خیلی بیشتر بود و کسی که با ما رانندگی یاد دادم همون بنده خدا بود، معلمی هم بود برای ما واقعا آره، اما سواد درستی هم نداشت، راننده بود اما با ما رانندگی یاد داد، اما معلم ما بود در رانندگی. به من تعریف میکرد برام، میگفت زمان جنگ ما جنگ زده شدیم رفتیم شیراز، آقا جسارت با آقایون اعزه اجله و اکر اهل شیراز نباشه، شما تهرانی هستید. مثلا با اون نقطه ها که بهت گفت. خب بعد میگفت ما رفتیم شیراز توی محله ما جنگ زده بودیم، ما از اهواز جنگ زده شدیم دیگه رفتیم، تقریبا همه مردم اهواز یه دوره ای جنگ زدگی تو اصفهان شیراز جای مختلف داشته. آره بعد ایشون میگفت که ما محله ای بودیم، قصابی هم داشتیم، قصابی محله بیش میخواییم. بعد از مدت ها دیدیم درش قفل کردن و چه و اینا، بعد تبینه که این قصاب گوشت خر میفروخته. بعد ایشون خودش به من میگفت، میگفت تازه من متوجه شدم که ما چرا همه اون مدت همه مردممون زیر آفتاب را میرفتیم، سایه بود ما میرفتیم زیر آفتاب را میرفتیم. میگفت نه این، میگفت شوخی نه، من واقعا به چشم خودم دیدم، هم خودم هم یه عده آفتاب سایه هست، تابستون رفتیم زیر آفتاب را میرفتیم. بعد تبینه گوشت خر خوردیم که این بلا سرمون اومد. آره ظاهرا یه سری آثار وضعی داره، گوشت حمار، گوشت بقل، یه سری آثار وضعی ای تی پی میذاره رو آدم. حالا حواستونه بدید بالاخره یکره یکرهش مهمه، مسئله اخروی نیست اما تو دنیاش قضیه خطیره. یستحب التباعد بین البئر والبالوعه، آخه یاد به خیرهای وجدانی خدا رحمتش کنه، صدای ایشون من توی قسمت تو گوشم همه بین البعر و البالوعه. بالوعه کجاست؟ بالوعه آقا بود بحث نزح بعر خوندی، نزح بعر خوندی، آب بعر رو میکشن، خود اون آبی که از بعر کشیده میشه چه حکمی داره؟ ما اینو بحث نکردیم قبلا. نزح میکنیم بعر پاک میشه، قبول؟ قبول. خود آبی که از بعر کشیدیم چه حکمی داره؟ اینو ما تا حالا بحث نکردیم با هم. ادعی زیادی از فقها ولی که ما نصی برای خود اون آب کشیده شده نداریم، اما تقریبا مشهور محقق، حالا من چون شک همه رو ندیدمه دارم میگم، ولی با بگم اجماع، خب آب بر نجس بوده، این آبی که از بر کشیده میشه محکومه با حکمه خب نجس. خب حالا اگر این آب نجس باشه، خب ما این آب میکشیم، ما آب میکشی میریزی رو زمین، خب زمین خراب نمیشه، خب اطراف نجس میشه، یه مصیبت درست میشه، مثل بازاراب که رو زمین ریخته بشه. خب ما باید یه چای بکنیم کنار، یه آب جمع کنیم اونجا، مخصوصا اگر بخواد نزح جمعی بشه.
آره
بله بله خیلی خوب، بله خند بازار میبینن آقای من. بله. من هم بدم میاد از این برنامه علکی. خیلی خوب، بله میدونستم اونجا کشم تو ما تو این مرحله جوک ترک نگه، چون خندمون نمیگیره جوکو، باید یه مقدار لولش بالاتر باشه. خب حالا باید یه جایی مهیا بشه که این آبی که از چاه کشیده میشه و نزح میشه به اونجا ریخته بشه، اسم اون مکان میشه بالوعه. درست شد؟ حالا اون بالوعه همین که ما بدونیم آبش با آب چاه مخلوط نمیشه که چاه خراب نکنه، همین کافیه برامون. اما ما زاده بر این یه حکم استحباب و کراهتی هم اینجا وجود داره، ما زاد یه اون قوانین باب استحباب و کراهتی که گفتم اینجا سرایت بدید، باید ببینیم ملاک استحباب و کراهت چیه، امر و نهی حمله بر استحباب و کراهت بشن نسبت به بالوعه. از چه جهت ملاک استحباب که راحت داریم؟ جهت حکم ما مسئله سفتی یا نرمی خاکه. آقا این زمینی که الان چاه درش کنده شده و آب داره آب ازش کشیده میشه مثل بیابونه، مثل قنات که تو بیابون باشه، رمله مثلا، خاک وقتی نرمه آب رو سرایت میده، اما اگر سنگلاخ باشه کوه باشه باز فرق میکنه. بله یه از یه جهت. از جهت دوم، پس یه جهت نرمی و سفتی زمین، از جهت دوم ارتفاع پستی و بلندی. آقا شما اگر بالو ارا بالاتر قرار بدی از چاه تا پایین تر قرار بدی فرق وجود داره. از این دو جهت یه سری استحباب و کراهت ها اینجا درست شد. حالا بخونیم عبارت شد دیگه، من بیرون از زیاد توضیح ندم. یستحب و تباعد، آقا مستحب است فاصله ایجاد بشه، تباعد ایجاد بشه بین البعر و البالوعه. بالوعه چیه؟ التی یرما، پرتاب می شود، ریخته می شود، فیها در این بالوعه ما اون نزحه. خب یستحب و چقدر؟ التباعد و به خمس از رعن، به خمس جار و مجرور متعلق به کلمه تباعد، تباعد به خمس ذراع، پنج ذرا تباعد. کجا؟ فی الارض صلبه، صلبه یا صلبه هر دوش درسته، یعنی سخت. جانم؟ ذرا چقدر؟ یک و چهار صدم متر. خیلی جانم؟ نمیدونم والا، یه برم یه جا دیگه، من پنتیوم وانم هنگ میکنم تا بیام اونجا رو بفهمم، یه دقیقه اینطور کنم اول. به ذم ساده و سکون، باید یادم بیاد فتوا چی آخه یادم نیست، و سکون لامه. خب صلبه بخونید، گفتم عرض کردم صلبه هم خونده شده در عبارت به فتحتین. خب آقا یک، جایی که زمین سخته پنج ذرا کافیه. دیگه مورد بگو. او تحتیت قرار البالو عن قرار البل، قرار این جایگاه محل استقرار، جایگاه بالو از جایگاه چاه پایین تره ارتفاع. آقا چاه اینجاست، یه پنج درا شما میای پایین تر از کوه، پایین تر بالو رو میکنی. خب آب که بر نمیگرده بالا، خب جاذبه به سمت پایینه، لذا اینکه این آب برگرده به چاه برسه دیگه احتمالش کمه، میگه پنج درا. و ان لا یکن، اگر زمین صلبه نبود، زمین محکم نبود یا بالوعه پایین تر نبود، و الا یکن کذالک، اگر این چنین نبود، اگر این دو شرط بالا نبود، یعنی چی؟ تفسیر کن. میگه به امکانت الارض و رخوتن، زمین سست باشه، رم باشه، خاک باشه، یا به امکانت البالوعتو مساویتن للبر، قرارن توی سطح باشن، یا مرتفعتن عن البر، یا بالوعه بالاتر از بر باشه، درست شد؟ فسب از رؤه. آقا رخوت و تساوی و بلندی، فسب از رؤه و صور المسئله علا هاذا تقدیر ستون. آقا میگه ما 6 تا فرض میتونیم داشته باشیم، زمین سفت باشه، زمین سست باشه، در هر کدوم سه فرض داریم میشه 6 تا. یستحب بود، معلومه 6 فرض. آقا آخر کلاس ایو الناس 6 تا معلوم شد، زمین محکم یا زمین سست باشه، هر کدوم از اینا یا بالوعه بالاتره یا مساویه یا پایین تره، 6 فرض میشه. یستحب التباعد فی اربع منها به خمس، 4 تاشون 5 ذرا مستحبه، 5 ذرا خودمون 4 تا از اینا، 4 تا چی هست؟ میگه وهی از صلبت و مطلقا، زمین سفت باشه، وقتی زمین سفته چه بالاتر چه مساوی چه پایینتر فرق نمی کنه. این سه فرض. دو فرض هم بیار، و رخوه یه فرض دیگه که 4 تا بشه، و رخوه زمین سسته مع تحتیت البالوعه، بالوعه پایینتره، اینا 4 تا فرض، اینجا 5 ذرا، و به 7 ذرا فی صورته، دو صورت 7 ذرایی هست، دو صورت چی هست؟ و هما مساوات و هما هما یعنی دو فرض، زمین ها درست بگرد، مساوات و هما مساوات البالوعت والبئر، یک، و ارتفاع البالوعه، بالوعه بالاتر باشه، کجا؟ فی الارض الرخوه. خب تموم شد. آقا حالا یه استثناء روایی داریم که نکته این که این روایت حکم تعبدی است یا حکم ارشادی است به آنچه که پیش عقلا معهوده، این تیکش اختلافیه اما ربطی به فتوا نداره. چیه؟ روایت آمد حضرت گفت بالوعه بالاتر باشه 7 ذرا، بالاتر باشه. آقا بالاتر یعنی من الان مثال زدم به کوه، ها گفتم بر اینجا بالوعه بالا، یا بر بالا بالوعه پایین، کوه بالا پایینی حقیقی که میفهمید. حضرت فرمودن جهت شمال، چون وزر چه باد در نیم کره شمالی از جهت شماله، لذا اگر بالوعه در جهت شمال بئر قرار بگیره که ان بالوعه فوق البئره، ولی که رو زمین مساوی همسط باشه، همسط هم، اما اگر بالوعه جهت شمال چاه قرار بگیره چون وزش باد از شماله بالوعه را روایت داره. حالا گفتم این مطلب حکم تعبدی باشه یا نه، اصلا یه حکم ارشادی باشه، جغرافیا دانا بیان بررسی کنن همین رو ممکنه تایید بکنن یا تایید نکنن، ما روایت داریم، فتوامون همینه. نه گفتم تو زمین مساوی ملاک بالایی علاوه بر بالایی تکوینی، تو زمین مساوی فوقیت جهت شمال هم هست، میگه و فی حکم الفوقیه، فوقیه یعنی چنین ارتفاع، و فی حکم الفوقیت المحسوسه الفوقیت بالجهه، جهت یعنی چنین جهت شمال، به ان یکون البئرو، نگفتم حضرت گفته نیم کره، حضرت گفته باد از شمال میوزه، ممکنه اینطور نباشه، به ان یکون، لذا ثمرش کجا در میاد؟ اگه من گفتم این حکم ارشادیه با آنچه که جغرافی دانا فهمیدنه، بعد اونا میگن که تو نیم کره جنوبی اینطوری نیست، پس این حکم جاری. اما اگه گفتم حکم تعبدیه،
اونجا میتونیم بگیم تعبداتش
بس کسی بستگی داره حکم اول تعبدی بدون یا ارشادی، به ملاک حکم بستگی داره. اگه گفتیم لسان رو باید تعبده، اگه گفتیم لسان رو باید ارشاد به حکم ای علمه، اینا بستگی داره. که حالا اینو از کجا بفهمیم؟ ضابطه داریم ها، اینا همش هیچ کدوم از اینا شخصی نیست که شخص دلش میخواد میفهمه، نه ارشاد نه تعبد ذوقی نیست، اینا هیچ همش ملاک داره. ملاک نداشته باشه میشه استحسان، میذاریم خراب میکنیم دین خدا رو. و ان یکون البئر فی جهت الشمال فیکفی الخمس مع رخاوت الارض و ان استوى القراران، پنج ذرا کافیه بلون که قرارها مساوی باشه. لما ورده ها روایت داره ان مجار العیون مع محب شما، آقا مجاری چشمه ها رو از کجا قرار بدید؟ از سمت شمال، به سمت وزش باد قرار بدید، تمام بلش کن. ولا ینجس البئر بالبالوعه، آقا این حکمی که من گفتم مستحب بود، واجب جفت هم بذاره چون اشکال نداره، نجس هم نمیشود. لا ینجس و این تقاربت و بله جفت هم باشه، لا ینجس الا مع العلم بالاتصال، بله اگر علم داریم سرایت کرد خود نجس میشه. اتصال یعنی چی؟ ای اتصال ما بالبالو عدمن النجس به ما البه، ما بالبارا ما موصول، ما یعنی چی؟ یعنی ما یعنی آب، ما بالبالو ا یعنی آبی که در بالو است، من النجس به ما البه. آقا چرا شما میگی اگر اتصال علم به اتصال پیدا نکردیم آب هنوز پاکه؟ قاعده است از طهارت کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، میگه لاصالت الطهاره و عدم الاتصال، ما که حتی تعلم محقق نشد چون هنوز علم به اتصال پیدا نکردیم. مثلا علی محمد و آل محمد.